ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 21 آبان ماه 1402 برابر است با 12 نوامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه. و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو با ماست. بنیامین،
وقت بخیر. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار در ایران، با اعلام هشدار نسبت به کمبود جدی پرستار گفته که به جرأت میگویم که بیماران به دلیل کمبود پرستار جان خود را از دست میدهند. آقای شریفی مقدم در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین با بیان اینکه هیچ پرستاری از شرایط راضی نیست، به ارائه آماری از مهاجرت گسترده پرستاران پرداخته و گفته ماهانه 200 پرستار از ایران مهاجرت میکنند. دبیر کل خانه پرستار گفته که وزارت بهداشت به اندازه پرستاران مهاجرت کرده به کادر درمان اضافه نمی کند. در ماهای اخیر گزارش های بسیاری از شدت گرفتن روند مهاجرت کادر درمان از ایران منتشر شده و بسیاری درباره تأثیر این اتفاق ها بر وضعیت سلامت مردم هشدار دادند. رسانه‌های ایران خبر می‌دهند که بر اساس مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی، نام برخی مناسبت‌ها در تقویم رسمی ایران تغییر کرده. بر این اساس شب یلدا با نام روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان و چهارشنبه سوری با نام روز تکریم همسایگان در تقویم رسمی نام برده شده است. این تصمیم در تاریخ 18 مهر 1402 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی رسیده و روز 15 آبان هم برای اجرا ابلاغ شده است. تقویم رسمی ایران در سالهای اخیر با تغییرات گوناگونی روبرو بوده و بر تعداد مناسبت‌های مذهبی و تعطیلات مربوطه به آن هم افسوده شده است. وزیر آموزش و پرورش از لزوم تفکیک جنسیتی کتاب‌های آموزشی خبر داد و گفت سند تحول بنیادین می‌گوید باید کتاب درسی را متناسب با جنسیت دختران و پسران متفاوت کنیم. رضا مراد صحرایی این اظهارات را یکشنبه در مراسم پایانی جشنواره‌ای به نام بهیندخت مطرح کرده و گفته که باید فرهنگ حیا را در سراسر جامعه نهادینه کنیم. او به جزئیات بیشتری درباره تفکیک جنسیتی و نهادینه کردن فرهنگ حیا اشاره ای نکرده است. پیش از وزیر آموزش و پرورش در سالهای گذشته هم برخی مسئولان مذهبی و مقامهای آموزشی بر لزوم تفکیک جنسیتی کتابهای آموزشی در ایران تأکید کرده بودند. در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور شنبه از مخالفت خود با اداره غزه از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی پس از پایان جنگ علیه حماس خبر داد. این مخالفت در حالی است که پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، چهارشنبه گفته بود که غزه همراه با کرانه باختری باید از سوی فلسطینی‌ها اداره شود. آقای نتانیاهو ضمن تاکید بر تداوم حفظ کنترل امنیتی غزه از سوی اسرائیل، گفته که کشورش باید توانایی آن را داشته باشد تا به موقع از شکلگیری گروه های همچون حماس جلوگیری کند. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به شلیک راکت جنگنده های این کشور شامگاه شنبه هدفهایی را در خاک سوریه هدف قرار دادند. بیانیه ارتش اسرائیل بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته که این راکت ها از خاک سوریه به سمت بلندی های جولان شلیک شده بود. در همین حال شبکه خبری العربیه هم خبر داده که دو موشک روز شنبه از خاک سوریه به سوی مواضع ارتش اسرائیل در بلندی های جولان شلیک شده است. در ایران، محمد تقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شامگاه شنبه از جان باختن یک تن دیگر از مصدومان آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود و افزایش شمار قربانیان به 36 تن خبر داده است. در همین حال شنبه خبر رسید که در جریان یک آتش سوزی دیگر در یک مرکز نگهداری افراد کم توان ذهنی در تهران هم دو تن دچار سوختگی شدید شدند. جلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران، گفته که حدود 50 زن و مرد در این مرکز نگهداری می شدند. مقام های سازمان بهزیستی تا کنون از ارائه توضیح درباره این آتش سوزی ها و نحوه نظارت بر ایمنی مراکز خصوصی یا دولتی تحت نظر این سازمان خودداری کردند.
سپاسگزارم از تو. بنیامین صدر بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. در مورد آخرین تحولات در جنگ اسرائیل در غزه براتون میگیم. دست کم 25 داوطلب نامزدی در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی که همکنون نماینده مجلس 13 هستند رد صلاحیت شدند. گزارشی داریم در این مورد. و از فشارهای حکومتی به اهالی سینما و بازداشت مژگان خالقی کارگردان سینما خواهیم گفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. به این بخش از خبرهای مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. اما در نخستین روز از ششمین هفته جنگ اسرائیل و حماس، در حالی که ارتش اسرائیل سعی داره خود رو به بیمارستان اشرفا در غزه که به گفته مقام‌های اسرائیل مقر حماس نزدیک‌تر بشه، نبردهای شدیدی در این شهر ادامه داره. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از شاهدان عینی از درگیری‌های شدید در اطراف بیمارستان شفا در غزه خبر میدن. گفته میشه صدای تیراندازی و انفجار هم ادامه داره. از سوی دیگه اسرائیل میگه مقر اصلی فرماندهی حماس در زیر بیمارستان شفا قرار داره و این گروه را متهم کرده که از بیمارستان، بیماران و پزشکان اون به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. در همین زمینه همکارم فرنوش رام از اورشلیم از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست. خانم رام، بسیار خوش آمدید. از آخرین تحولات اسرائیل در جنگ با غزه برای ما بگید.
با سلام به شنوندگان و شما، در 37 روز از جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل هستیم که مصادف هست با 16 روز از حضور زمینی نیروها در غزه و عملیاتی که دارن انجام میدن. از بخش شمالی اسرائیل شروع میکنم که ارتش تایید کرد که حملاتی که نیمه شب گذشته به سوریه انجام داد کار اسرائیل بود و دلیل اون پرتابه هایی بود که شب گذشته از جنوب سوریه متوجه بخش شمالی اسرائیل شده بود. همچنین در ساعات اخیر در منطقه جلیله غربی یا گلیل غربی صدای آژیر خطر حمله راکتی به صدا در اومد. البته هیچ پرتابه‌ای مشاهده نشده بود. امروز در اون منطقه در جنوب اسرائیل که در اصطلاح کمربند غزه نامیده میشه و یک منطقه بسیار نزدیک به باریکه غزه هست، آژیر خطر حمله راکتی شنیده شد. اونجا هم راکتی فرود نیامد. البته باید گفت که 90% از مردم تو این بخش ها کاملا تخلیه شدن. همزمان با ادامه عملیات زمینی ارتش، رئیس ستاد ارتش جنرال هرسی علوی امروز با هواپیما از فراز باریکه غزه پرواز کرد، با فرماندهان در منطقه سخن گفت، با ارتباط بیسیمی و از نحوه پیشرفت عملیات ابراز رضایت کرد. البته خودش هم چند روز پیش زمینی به غزه رفته بود. در درون اسرائیل که بخوایم بگیم، خانواده‌های اسرائیلی به شدت دلنگران هستند و منتظر و مشتاق که ببینن اون خبرهایی که در مورد وجود یک معامله بین اسرائیل و حماس در جریانه که شماری از افراد ربوده شده آزاد بشن به کجا خواهد رسید، مخصوصا که بنیامین نتانیاهو و سخنگوی ارتش دیشب به طور تلویحی تایید کردند که چنین مذاکراتی در جریان هست. از اونجا که روز گذشته 6 نیروی نظامی دیگر اسرائیل هم کشته شدند، الان در حال حاضر در شهرهای مختلف اسرائیل داره آیین خاکسپاری این افراد انجام میشه. شمار نظامیان اسرائیلی که در این 16 روز حضور زمینی در غزه کشته شدن الان به 43 افزایش پیدا کرده.
خانم رام، با وجود فشارهای بین المللی برای آتش‌بس در غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفت که این درخواست‌ها رو رد می‌کنه و گفت که نبرد اسرائیل علیه حماس با تمام نیرو و با تمام قوا ادامه خواهد داشت. در این مورد ارزیابیتون چیه؟
خب نتانیاهو سخنی رو بیان میکنه که در حال حاضر مورد موافقت میشه گفت تمامی افکار عمومی اسرائیل و سیاستمداران چپ و راست و میانه اسرائیل هست که همگی تاکید دارن در شرایطی که مخصوصا هنوز گروگانهای اسرائیلی 239 تن در دست حماس و جهاد اسلامی هستند، آتش بس محلی از اعراب نداره. در کنفرانس خبری شب گذشته مشترک نتانیاهو، جنرال بنی گانس و جنرال یوآف گالانت هر سه اونها گفتن که باید دست کم این تمامی ربوده شدگان آزادی اونها در دستور کار باشه که اسرائیل بتونه سخن از آتش بس رو مطرح بکنه و در موردش بحث بکنه. در این کنفرانس خبری اونها گفتن که فشارهای جامعه جهانی رو رد میکنن. ما دیدیم که هر سه این آقایون اومدن با اظهاراتی که آقای ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه بیان کرده بود شدیداً مخالفت کردند.
بله.
و گفتن که این سخنان ممکنه زمینه ساز تشدید فشار جهانی به اسرائیل برای آتش بس بشه، ولی هنوز قسمت مهمی از اهدافی که ارتش اسرائیل برای خودش از این جنگ در نظر گرفته محقق نشده.
سپاسگزارم از شما. فرنوش رام بود از اورشلیم و از آخرین تحولات اسرائیل برای ما گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما با ادامه حملات اسرائیل و گروه افراطی حماس به یک دیگر، هزینه مالی جنگ هم روز به روز بیشتر میشه. روزنامه اقتصادی و اسرائیلی کلکاسید بر اساس داده های اولیه وزارت دارایی برآورد کرده که اسرائیل در جنگ با گروه افراطی حماس بیش از 50 میلیارد دلار هزینه خواهد کرد. از تجهیزات دفاعی اسرائیل که هزینه زیادی هم برای این کشور داره، گنبد آهنین یا سامان دفاع موشکی این کشور است. مهدی بیگی در گزارشش نگاهی کرده به این سامانه و برخی هزینه‌های مالی این جنگ برای اسرائیل.
فراخواندن و پرداخت حقوق بیش از 300 هزار نیروی ذخیره، تخلیه و اسکان مجدد ساکنان مناطق تحت حمله و تأمین سلاح، مهمات و تعمیر و نگهداری سامانه‌های دفاعی از جمله هزینه‌های اسرائیل در جنگ با گروه افراطی حماس است. هزینه‌ای که روزنامه اقتصادی کلکالیست آن را 51 میلیارد دلار برآورد کرده. برآوردی که می‌گوید بر اساس داده‌های اولیه وزارت دارایی اسرائیل است. هرچند این وزارتخانه گفته این برآورد را تایید نمی‌کند. بانک مرکزی اسرائیل هم پیشتر ضرر اقتصادی کارگرانی را که به خاطر جنگ ناچار به غیبت از کار شدند، هفته‌ای 600 میلیون دلار برآورد کرده بود. اما یکی از هزینه‌های قابل توجه اسرائیل در جنگ با گروه افراطی حماس، هزینه استفاده از گنبد آهنین است. سامانه دفاعی موشکی اسرائیل که نقش مهمی در نجات جان شهروندان این کشور در دهه گذشته بازی کرده. 10 آتشبار گنبد آهنین در سراسر اسرائیل نصب شدند که هر کدام مساحتی حدود 150 کیلومتر مربع را پوشش می دهد. هزینه تمام شده هر آتشبار حدود 50 میلیون دلار است و هزینه هر بار شلیک حدود 40 هزار دلار برآورد شده. به گزارش وزارت خارجه این کشور، گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است، از یک ماه پیش تا کنون حدود 10 هزار موشک به سمت اسرائیل پرتاب کرده. موشک‌هایی که تعداد زیادی از آنها توسط گنبد آهنین رهگیری و منهدم شدند. اسرائیل ساخت گنبد آهنین را از سال 2007 آغاز کرد و در نهایت سامانه بعد از 4 سال آماده به کار شد. این تمجید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این سامانه در زمان رونماییش در سال 2011.
This is a این یه دستاورد بزرگ در فناوریه. اولین باره که این نوع موشک‌ها توسط فناوری اسرائیل رهگیری میشن. این فناوری توسط مهندسان بزرگ طراحی شده و سربازان بسیار ماهر ازش استفاده میکنن. هنوز باید سامانه رو ارتقا بدیم و نمیتونیم همه خونه ها و مناطق رو پوشش بدیم، اما در ماه ها و سال های آینده این کار رو میکنیم.
اسرائیل اولین بار در سال 2012 و در عملیات ستون دفاعی موسوم به جنگ 8 روزه از گنبد آهنین استفاده کرد. به گفته ارتش اسرائیل این سامانه توانست در این عملیات بیش از 400 موشک حماس را رهگیری و منهدم کند. گنبد آهنین از 3 قسمت اصلی تشکیل شده. یک رادار چند منظوره که قادر است موشک و خمپاره را از 100 کیلومتری رهگیری کند. مرکز کنترل و مدیریت نبرد که اطلاعات دریافتی از رادار را تجزیه و تحلیل می کند. و در نهایت واحد رهگیری و پرتاب موشک که از موشک‌های تامیر با بردی بین 4 تا 70 کیلومتر استفاده می کند. اما این سامانه چطور کار می کند؟ وقتی رادار موشک یا خمپاره‌ای را پیدا می کند، اطلاعات آن را به مرکز کنترل و مدیریت نبرد می فرستد. کامپیوترهای این مرکز این اطلاعات را تحلیل و محل برخورد هدف را مشخص می کنند. هدف معمولاً یا مناطق پر جمعیت است که در این صورت دستور رهگیری سریعاً صادر می شود و یا زمینی خالی و منطقه‌ای بی خطر است که در آن صورت رهگیری صورت نمی گیرد. بعد از صدور دستور رهگیری، واحد پرتاب موشک، موشک یا خمپاره را رهگیری و در نهایت آن را منهدم می کند. آمریکا تا کنون بودجه معادل 1.5 میلیارد دلار برای توسعه این سامانه به اسرائیل کمک کرده. خود آمریکا هم از مشتری های این سامانه است و تا کنون چند تا از این سامانه ها را از اسرائیل خریداری کرده. البته ایالات متحده به تازگی اعلام کرده که برای 11 ماه 2 تا از این سامانه ها را به اسرائیل اجاره می دهد تا به تقویت سیستم دفاعی این کشور کمک شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همچنین با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. اما نزدیک به 25,000 نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. اونها در انتظارن تا از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان بگذرن. اما در این بین اصولگرایان حامی حکومت دغدغه رد صلاحیت ندارن. اما این روزها بین خودشون رقابت و حتی اختلافهای شدیدی به وجود آمده. اونها همدیگر رو به سهم‌خواهی، پدرخواندگی و انحصارگرایی متهم می‌کنند. با این وجود مردم به انتخابات و اختلافات این جریان‌ها بی‌تفاوت هستند، چرا که با طرفداران وضع موجود یک مشکل اساسی دارند و اون هم انکار حقایق و بدیهیات روز ایران از سوی حکومت. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
در حکومت یک دست سیاسی جمهوری اسلامی حالا اصولگرایان برای کسب قدرت بیشتر در ساختار حکومت در حال رقابت و حزب درون‌گروهی انتخاباتی با یکدیگرند. در سایه نگاه بی‌تفاوت و دلسرد مردمی که نگاه حکومت را فرسنگ‌ها دور از خواسته های خود می‌بینند و از ناکارآمدی حکومت ایدئولوژیک در رنج و سختی زندگی می‌کنند. نزدیک به 25,000 نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند. آنها در انتظارند تا از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان برای نشستن بر 290 کرسی سبز مجلس بگذرند. اصولگرایان و نیروهای انقلابی درون حکومت نگران رد صلاحیت نیستند، اما آنها این بار تلاش دارند برای مجلس بعدی بین خودشان سیاست خالص سازی را هم اجرا کنند. هر کدام نیز خود را خالص تر برای حکومت می‌داند و دیگری را ناخالص، مثل حمید رسایی، روحانی تندرو و نماینده سابق مجلس.
ما انشالله این دور بنامون اینه یه شورای مشورتی درست بکنیم از نیروهایی که در طول سالهای قبل تو بزنگاه‌ها کف میدون بودن، تو بزنگاه‌ها کنار مردم بودن. شما نه با چراغوبه بگردی تو بزنگاه‌ها دنبالشون بگردی. چون من هم الان سوال میکنم، میگم آقا تو این موضوع اختشاشاتی که یه اقلیتی راه انداخته بودن به دین، خدا، پیغمبر، اهل بیت، قرآن، حجاب، رهبری، مردم، مغازه‌های مردم، اقتصاد مردم، آقا بعضی از این دوستان خواص ما، من اصلاح طلبا رو کار ندارم، اصلا تکلیف اونا بعضیاشون میدمیدن در این باد، بعضیاشون هم حالا منصف بودن، نهایتش ساکت بودن. ولی همین آقایونی که به اسم اصولگرا بودن کجا بودن؟ چرا تو این بزنگاها پیداشون نیست؟
اصولگرایان حالا سه تکه شدند. یک سمت شورای وحدت اصولگرایان، سمت دیگر جبهه پایداری و شریان، و دیگر سو شانا و مبنا. مبنا یا مجمع بیداری نیروهای انقلاب تشکل جدیدی با محوریت محمد باقر قالیباف است، در کنار شانا یا شورای ائتلاف اصولگرایان با محوریت غلامعلی حداد عادل. این طیف اصولگرایان نگاهشان به جبهه پایداری و شریان که اصولگرایان حامی و نزدیک به دولت هستند این است که آنها وحدت شکن، شورشی و عصیانگر، علیه به گفته خودشان لوی جرگه اصولگرایان هستند و موجب اختلاف و شکاف میان جریان انقلابی می شوند. شریان یا شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی هم تشکل جدید اصولگرایان است. چهره برجسته آن حمید رسایی است که برخی از اصولگرایان او را شیخ سوپر انقلابی می نامند. برخی شریان را نسخه بروز شده پایداری ها می دانند. برای درک بهتر تفکر شریانی ها می شود علاوه بر سخنان تند حمید رسایی به حرفای معصومه منصوری عصر، یکی از افراد نزدیک به این تشکل ها و تفکرات، هم استناد کرد. اما فردی که در روزهای گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت این کشور برای حزب الله هاست.
ما اعتراض میکنیم، میگن انقدر که به ما میگن چندم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی است، این مملکت مملکت امام حسینه.
اوایل آبان شانا یا مبنایی ها با محوریت محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی خیلی از معادلات در جبهه اصولگرایی را به هم زد. مبنا در آرامگاه آیت الله خمینی 4000 نفر را از سراسر کشور جمع کرد. هزینه سنگین شام و نهار و عیاب و ذهاب و جا و مکان آنها را فراهم کرد تا قدرت تشکیلاتی خود را به رخ دیگر رقبای اصولگرا بکشد. برخی گفتند پول بیت المال بود. قالیباف گفت نیروهای جبهه انقلاب نباید در سهم خواهی با هم رقابت کنند.
هیچ اشکالی هم نداره که ما در درون جبهه انقلاب رقابت داشته باشیم، ولی نه رقابت با خلاصه کارآمدی، نه رقابت با همدلی، نه رقابت منجر به اختلاف. جبهه انقلاب باید منسجم و متحد حرکت کنه. رقابت ما در این باشه که رقابت در سهم خواهی نکنیم.
کنایه و انگشت اشاره قالیباف از کارآمدی به جای سهم خواهی روشن بود. روزنامه عصر نو نزدیک به قالیباف شریانی ها و جبهه پایداری ها را جاماندگان از قطار تحولات سیاسی توصیف می کند. در مقابل حمید رسایی در کنایه به گروه مبنای قالیباف می گوید خروجی انتخاباتی شریان منجر به ارائه لیستی متشکل از دامادها، کیفکش ها، کاسب ها در کنار چند نیروی انقلابی، آن هم بر اساس مدل به گفته او وحدت خوابگی نخواهد بود. این طیف تندرو دیگر جریان‌های اصولگرای مقابل خود را به پدرخواندگی، انحصارگرایی، خودحق‌پنداری و همچنین قالیباف را به دیکتاتوری پارلمانی متهم می‌کند. صدای حمید رسایی.
مجلس اومده تا بگه آقا نباید یه نفر به صورت مطلق الان امور دستش باشه و کار بکنه. متاسفانه تو دوره اخیر به دلایل مختلف ما شاهد ظهور و بروز یک خودمحوری و یک به نوعی دیکتاتوری پارلمانی از طرف رئیس مجلس هستیم که اگه برای درمانش فکر نشه تبعات بسیار بدی در آینده سیاسی کشور و آینده پارلمانی کشور داره.
در دیگر سو شورای وحدت اصولگرایان هم هست. این شورا از برخی رفتارهای شورای ائتلاف به رهبری قالیباف و حداد عادل راضی نیستند. منوچهر متکی و مصطفی پور محمدی رئیس جامعه روحانیت مبارز، دو عضو شاخص آن، در جلسه 4000 نفری مبنایی ها غایب بودند. این شورا در بروی کار آمدن ابراهیم رئیسی نقش مهمی داشت و پیوند محکمی با دولت دارند. هنوز روشن نیست آیا آنها با قالیباف و حداد عادل ائتلاف می کنند یا با شریان و پایداری ها. برخی از اعضای آن گفتند شورای وحدت از عملکرد نیروهایی که توسط ائتلاف و اصولگرایان به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده راضی نیستند. با وجود این، منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان چیزی میگوید که کمتر دیگر اصولگرایان به زبان میآورند. هشدار نسبت به مشارکت پایین مردم در انتخابات به ویژه در پایتخت.
تهران میلیون ها رأی درش نهفته. تهران به لحاظ مشارکت در انتخابات نصف میانگین کشوری شرکت میکنه و گاهی کمتر. این تهران رو ما چگونه میتوانیم یه تحولی درش ایجاد بکنیم؟
در مقابل این نگاه ها، مصطفی هاشمی تبا فعال سیاسی میانه رو با اشاره به اینکه برخی از جریان های اصولگرا برای فرار از مسئولیت و پاسخگویی درباره عملکرد مجلس 11 پشت عناوینی چون انقلابی پنهان می شوند، در یک گفتگو با وبسایت جماران از سیستم نظارتی و انقباضی شورای نگهبان انتقاد کرد و گفت سرمایه اجتماعی حکومت کم شده.
سرمایه اجتماعی دولت یا حکومت ما کم شد با سیستم انقباضی شورای نگهبان. نمیشه. حالا بعدمون بیاد، خوشمون بیاد، یه واقعیت دیگه.
در بین رقابت اصولگرایان برای انتخابات مجلس، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی قرار گرفته. خود او پایگاه رأیش را تنها به پشتوانه همین اصولگرایانی دارد که حالا اختلافاتشان بسیار زیاد شده و در انتخابات به سمت هر کدام که برود چالشی با گروه‌های دیگر پیدا می‌کند. در سایه چشمان بی تفاوت مردمی که یک مشکل اساسی و ریشه‌ای با طرفداران وضع موجود و جریان‌های سیاسی حامی او دارند و آن انکار حقایق و بدیهیات روز ایران از سوی حکومت است.
گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید. اما مژگان خالقی، کارگردان سینما و تئاتر و سازنده فیلم توقیف شده کاباره، صبح روز شنبه 20 آبان بعد از اینکه مراجعه به دادسرای اصفهان داشت، بازداشت شد. وبسایت روزنامه شرق با اعلام این خبر نوشته خانم خالقی برای پس گرفتن وسایل توقیف شدهش به دادسرا مراجعه کرده اما دیگه باز نگشته. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر، سردبیر و تهیه کننده برنامه صحنه در رادیو فردا، اینجا در استودیو با ما هستن. آقای غفوری آذر، خیلی خوش اومدید. از بازداشت مژگان خالقی، کارگردان فیلم کاباره، چه چیزهای بیشتری میدونیم؟
خب اطلاعات که شامل همون مسائلی است که شما عنوان کردین، اما در مجموع خانم خالقی از مرداد ماه امسال که مقام‌های مسئول سینمایی جمهوری اسلامی به برخورد با فیلمی که در حال ساخت بود اشاره کرد، تا کنون درگیر همین مسائل بوده. فیلمی که البته از فیلم برداریش هم مدت کوتاهی می‌گذشت و در واقع اصلا یک فیلم کامل نبود، فیلمی با نام کاباره که مسئولان حکومت میگویند که بدون مجوز بوده و عواملش ضوابط جمهوری اسلامی که مهمترینش همون حجاب اسلامی برای بازیگران زن هست رو رعایت نکردند. البته خانم خالقی در واکنش به اظهارات مقام‌های سینمایی همان زمان گفت که مجوز داشته و گفته که با هماهنگی مقام‌های مسئول این فیلم رو در حال ساخت بوده که چهره‌ای شناخته شده از جمله فاطمه معتمداریا و علی مصفا هم از جمله بازیگرانش بودن و به گفته خانم خالقی قرار بوده حسین علیزاده هم موسیقی متن برای این فیلم بسازه. اما در مجموع اتفاقات رخ داده برای فیلم کاباره در واقع نمود عینی برخورد سخت مقام‌ها در ایران هست با روند تولید آثاری که اگر بدون مجوز این فیلم در حال تولید می بود، آثاری که به صورت زیرزمینی در حال ساخت هستند طی ماه‌های اخیر که شدت گرفته و موارد متعددی از این فیلم‌ها رو دیدیم، در جشنواره‌های مختلف هم عرضه شدند و حالا در واقع این نوع برخوردها که ابتدا با توقیف روند فیلمبرداری فیلم بود و حالا با انتشار خبر بازداشت خانم خالقی، نشان از عزم جدی مقام‌ها داره که جلوی ساخت این نوع آثاری که احتمالاً بدون نظارت اونها در حال تولید هستند رو بگیرند.
آقای غفوری آذر، با توجه به فشارهای مضاعفی که این روزها به اهالی سینما وارد میشه و اینکه حالا مرضیه برومند مدیرعامل خانه سینما هم به تازگی از سمتش کناری کرده، این بازداشت اساساً چه معنی داره و چی میخواد نشون بده؟
نشون میده که شرایط بسیار داره سخت‌تر میشه بر سینماگران منتقد و مخالفی که در این فضا تلاش می‌کردند که به نوعی یک فعالیتی داشته باشند به شکل‌های گوناگون، هم از ابراز نظر هم به شکل ساخت فیلم، نشون میده که مقام‌ها در واقع تصمیم جدی‌تری دارن برای محدود کردن سینمای ایران و برای اینکه در واقع این شکل مقاومتی که در سینمای ایران شکل گرفت در یک سال اخیر به شیوه‌های گوناگون، هم از اقدام بازیگران زن و هم در تولید این فیلم‌هایی که زیر مجوزها ساخته نمی‌شدند و ضوابط جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کردند، قراره که این دامنه محدودیت‌ها بیشتر بشه، بتونن جلوی این رو بگیرند و در واقع این نوع شکل مقاومت رو در سینمای ایران که تبدیل به یکی از تابلوهای جدیه در واقع فضای یک سال اخیر جامعه ایران، جامعه معترض ایران شده بود رو بگیرن، باید دید که چه مقدار میتونن موفق بشن و چه تأثیری هم بر کلیت سینمای ایران خواهد گذاشت.
سپاسگزارم از شما بابک غفوری آذر که از فشارهای حکومتی برای ما گفتین و سپاس که شما همراه ما بودید.